خب تصور کنید شما مدیر یک استودیو بازیسازی چند میلیون دلاری هستید.
آها، چه شغل پر استرسی.
دقیقاً 4 سال تمام خون دل خوردید، یک شاهکار خلق کردید و فقط منتظرید تا بازیتون رو روانه بازار کنید. اما ناگهان یک شرکت دیگه فقط یک تاریخ رو توی تقویم علامت میزنه. 19 نوامبر 2026.
و بوم، همه چیز به هم میریزه.
آره، در یک چشم به هم زدن شما و تقریباً تمام استودیوهای بزرگ و کوچیک روی کره زمین در حال فرار و تغییر تاریخ انتشار بازی هاتون هستید. سلام به شما که در این بررسی ویژه و عمیق با ما همراه هستید. امروز 16 جولای 2026 هست و
روی میز ما کوهی از گزارش ها و تحلیل های صنعت گیم قرار داره.
گزارش هایی که یک مأموریت مشخص دارن. اینکه بفهمیم چرا ماهای جولای و آگوست امسان برخلاف اون سنت همیشه خلوت تابستون به پرترافیک ترین و خب عجیب ترین ماهای تاریخ بازی های ویدیویی تبدیل شدن.
و چطور فقط یک بازی تونسته تمام اکوسیستم سرگرمی ما را فلج کنه. البته راستش موضوع حتی از فلج شدن تقویم هم عمیق تره.
چطور؟
ببینید وقتی این گزارش ها رو کنار هم میذاریم میفهمیم که ماجرا فقط درباره فرار از یک بازی بزرگ نیست. ما امروز میخوایم الگوهای پنهان اقتصادی رو کالبد شکافی کنیم. تغییرات ساختاری بی‌رحمانه‌ای که همین الان دارن مفهوم مالکیت رو در دنیای دیجیتال نابود میکنن.
آها، پس رقابت داره کلن معنای جدیدی پیدا میکنه.
دقیقاً، ما در یک نقطه عطف تاریخی ایستادیم.
خب، پس شمایی که دارید به ما گوش میدید، اگر برایتون سوال شده که چرا ناگهان وسط تابستون با سیلی از بازیهای جدید مواجه شدید و اصلا وقت نمیکنید به همه اونا برسید، ماجرا دقیقاً از همینجا شروع میشه.
بله، از همون فرار بزرگ تابستانی.
درسته. برای درک این اتفاق باید به همون سیاه چاله‌ای نگاه کنیم که همه دارن از جاذبه وحشتناکش فرار میکنن. تاریخ 19 نوامبر روز عرضه GTA 6.
پدیده‌ای که الان اقتصاددانای صنعت سرگرمی بهش میگن خاموشی GTA 6.
خاموشی، چه اسم ترسناکی.
ولی وقتی به اعداد نگاه کنید میبینید این فرار کاملا منطقی و واقعیه.
آره، اعداد که واقعا ترسناکن. ببین، ما درباره بازی حرف میزنیم که فقط برای پلی‌استیشن 5 و ایکس باکس سیریز ایکس و اس میاد. اون هم کاملا دیجیتال.
بدون هیچ دیسک فیزیکی.
دقیقاً. و قیمت؟ قیمت نسخه استاندارد 80 دلار و نسخه پرمیوم 100 دلار تعیین شده. با وجود این قیمت‌های نجومی، مؤسسه تحقیقاتی نیوزو پیشبینی کرده این بازی فقط توی هفته اول انتشارش
حدس میزنم رقم دیوانواری باشه.
خیلی دیوانوار، بین 3.3 تا 5.2 میلیارد دلار درآمد، یعنی چیزی حدود 51 میلیون نسخه فروش فقط توی یک هفته.
واو. برای اینکه شما شنونده متوجه عظمت این عدد بشید، بیاید یه قدم بریم عقب. نسخه قبلی یعنی GTA 5 سال 2013 عرضه شد و تو 72 ساعت اول به 1 میلیارد دلار فروش رسید.
که اون موقع خودش یک رکورد تاریخی بود.
آره، و تو الان بیش از 8 میلیارد دلار درآمد داشته. ولی GTA 6 داره کلن قواعد رو میشکنه. گزارش ها نشون میده پیش فروش بازی فقط توی هفته آخر ژوئن، اون هم تنها در آمریکا و 5 بازار اروپایی، به 180 میلیون دلار رسیده.
یعنی هنوز نیومده این همه پول ساخته؟
دقیقاً. تخمین ها برای پیش فروش جهانی تو هفته اول حدود 260 میلیون دلاره. تو ادبیات بازار به این میگن یک دنباله اثبات شده، یا همون proven sequel.
یعنی محصولی که خریدار چشم‌بسته می‌خره.
آره دیگه، نه نیازی به دیدن نقدها داره و نه اصلا منتظر تخفیف میمونه.
خب صبر کن، یه چیزی اینجا برای من منطقی نیست. من قبول دارم که GTA فروش خودش رو میکنه، اما مگه بازار اونقدر بزرگ نیست که بقیه استودیوها هم بتونن فروش خودشون رو داشته باشن؟
خب نه لزوماً در این ابعاد.
آخه چرا باید اینقدر بترسن؟ حس میکنم انگار یک طوفان رده 5 داره نزدیک میشه و همه دارن پنجره هاشون رو تخته میکنن. آیا ما گیمرها واقعا نمیتونیم همزمان دوتا بازی بخریم؟
ببین، اینجاست که پای یک مکانیزم مهم به اسم اقتصاد توجهی میاد وسط. مسئله فقط پول توی جیب شما نیست.
پس چیه؟ زمانه؟
آفرین. مسئله محدودیت منابع انسانیه. یعنی زمان و انرژی شمای مصرف کننده. وقتی شما به عنوان بازیکن قرار 100 دلار برای این بازی هزینه کنی، خب انتظار داری 100 ساعت هم تو خیابون‌های وای سیتی غرق بشی، درسته؟
منطقیه. وقتی 100 دلار میدم میخوام تا ریال آخرش رو استفاده کنم.
دقیقاً. این بازی جوری طراحی شده که تمام اوقات فراغت شما رو ببلعه. وقتی مخاطب درگیر همچین اتمسفری میشه، عملاً هیچ پولی تو کیف پولش و هیچ زمانی تو تقویمش برای یک بازی نقش‌آفرینی دیگه یا یک اکشن ماجراجویی باقی نمیمونه.
آها، پس استودیوها اینو میدونن.
معلومه که میدونن. اونا میدونن که جیب و زمان شماست که استراتژی‌های چند میلیارد دلاریشون رو دیکته میکنه. رقابت با جی تی ای تو ماه نوامبر مثل اینه که بخوای یه دکه لیموناد فروشی رو وسط یک سونامی باز کنی.
عجب تشبیهی. پس به خاطر همینه که بازی بلاد آف دان واکر تاریخ انتشارش رو سری برد روی 3 سپتامبر؟
و کپکام هم بلا فاصله آنیموشای جدید رو پرت کرد روی 4 سپتامبر.
همه دارن سعی میکنن قبل از اینکه این سونامی به ساحل برسه سهم خودشون رو از جیب ما بردارن. اما میدونی کجای ماجرا جذابه؟ همین فرار بزرگ باعث شده برندگانی داشته باشیم که تو ماهای جولای و آگوست از این خلاء زمانی یک سوتای دیوانواری ببرن.
راست میگی. وقتی همه ی غولا از میدون فرار میکنن، فضا برای درخشش اکوسیستم های جایگزین حسابی باز میشه.
و امسال تابستون نینتندو سویچ 2 این فضا رو کاملا تسخیر کرد.
کلمه تسخیر کردن براش کمه واقعا.
آره، اصلا بعضی از بازیایی که الان روی بورس هستن خنده دارن. مثلا بازی آرکید دینشات رو دیدی؟
همون که روی ایکس باکس گیم پس و سویچ 2 اومده؟
آره، شما تو این بازی کنترل یک قطار شهری رو بر عهده داری و باهاش حرکات نمایشی میزنی. یعنی قشنگ شبیه بازیای تونی هاک ولی با قطار.
خیلی ایده عجیبیه.
با یک قطار پر از مسافر پشتک میزنی و این بازی تو تابستون امسال منفجر شد. خب چرا یک ایده به این مسخرگی الان باید اینقدر موفق بشه؟
چون این دقیقاً نقطه مقابل جی تی ای 6 هست. ببین، ما از نظر روانشناسی الان با یک پادتن روبرو هستیم.
پادتن؟ چطور؟
وقتی صنعت بازی داره به سمت تجربه‌های سنگین، تاریک، 100 دلاری و تعهدهای 100 ساعته حرکت می‌کنه، مخاطب خسته میشه. دنبال یک زنگ تفریح می‌گرده. یک قطار در حال پشتک زدن در واقع خالص‌ترین شکل از یک سرگرمی بی‌دغدغه است.
آها، و نینتندو این نیاز رو بهتر از بقیه فهمیده.
100%. سویچ 2 فقط تو ژاپن 6 میلیون واحد فروخته و آمار جهانیش به 25 میلیون واحد رسیده.
بازیاشون هم که مدام رکورد میزنه. ماریو تنیس فیور با اون آپدیت رایگان محتوای سوپر ماریو گالاکسی که قوقا کرد. بازی ریتما هون گروو هم راحت 500,000 نسخه فروخت. اما خب یه چیزی توی اکوسیستم نینتندو هوش از سر من برد.
قابلیت گیم شیر رو میگی؟
دقیقاً. قابلیت انقلابی جدیدشون.
این واقعا نحوه تعاملات اجتماعی تو دنیای گیم رو زیر و رو کرده.
آره، برای شما شنونده‌ای که شاید هنوز این قابلیت رو ندیده باشید، باید بگم این تکنولوژی به شما اجازه میده از طریق بخش گیم چت بازی خودتون رو تا 60 دقیقه با دوستی که اصلاً اون بازی رو نخریده به اشتراک بذارید.
یعنی انگار روی یک کاناپه نشستید.
دقیقاً، انگار کنار هم نشستیم و من کنترلر رو میدم دست شما تا بازی رو امتحان کنید، اما از طریق اینترنت. این یعنی تبلیغ دهان به دهان با سرعت نور.
و از منظر استراتژیک این یک حرکت کاملاً نابغه‌واره. نینتندو سالهاست که متوجه شده نمیتونه تو میدون گرافیک و پردازش خام با غول‌هایی مثل پلی‌استیشن و ایکس باکس بجنگه.
خب پس به جاش چی کار میکنه؟
یک اکوسیستم اجتماعی میسازه. با گیم شیر بازی کردن تبدیل به یک چسب اجتماعی بین آدما میشه. اونا دارن یه حصار دور مخاطبانشون میکشن که باعث میشه کاربر سویچ اصلا به طوفان جی تی ای روی کنسولهای دیگه اهمیتی نده.
حتی استودیوهای سختگیرم اینو فهمیدن. مثلا استودیوی فرام سافتور سازنده الدن رینگ بتای بسته بازی جدید شنی داسک بلادز رو که یک تجربه 8 نفر است.
بله، قرار از 21 تا 23 آگوست به صورت انحصاری برای سویچ 2 برگزار کنه.
درسته، ولی خب در حالی که نینتندو داره با این قابلیت‌های دوستانه دل ما رو به دست میاره، یه سری شرکت‌های دیگه دارن از این فضای خالی سوء استفاده می‌کنن.
منظورت سکوئر انیکس درسته؟
آره. اجازه بده همینجا یه انتقاد تند بکنم. این حرکتشون به شدت روی اعصاب بود. اونا بازی‌های استار اوشن و اکتوپاف تراولر 1 و 2 رو برای سویچ 2 پورت کردن. اونم با قیمت 50 دلار.
خب پورت کردن که طبیعیه.
تا اینجاش بله، ولی مشکل اینجاست که شما اجازه نداری فایل ذخیره یا همون سیو دیتای خودت رو از نسخه قبلی منتقل کنی.
اوه، این خیلی آزاردهنده است.
یعنی چی؟ یعنی من ده‌ها ساعت وقت گذاشتم. حالا برای اینکه بتونم همون پیشرفتم رو روی کنسول جدید داشته باشم، باید دوباره پول بدم و از صفرم شروع کنم. این دیگه اسمش اکوسیستم نیست. این رسماً گروگانگیریه.
میفهمم چی میگی. رفتار اسکوئر انکس شاید از دید من و شمای مصرف کننده کاملا غیرمنطقی و بیرحمانه باشه، اما از دیدگاه اقتصاد دیجیتال اونا دارن مرزا رو تست میکنن.
چه مرزی رو دقیقا؟ مرز اعصاب گیمرها رو؟
نه، مرز تحمل بازار رو. اونا میخوان ببینن تو دنیایی که شما دیگه صاحب فیزیکی بازیات نیستی، تا چه حد میتونن محدودت کنن و بازم پول بدی.
آها.
و خب این ما رو مستقیما به بحرانی ترین بحث تابستون امسال میرسونه. زلزله‌ای که درست تو قلب صنعت سخت افزار داره اتفاق میفته.
مرگ رسانه‌های فیزیکی.
دقیقاً، مرگ دیسک‌ها.
بله، و نماد این بحران تو تابستون امسال اتفاقی بود که برای بازی مورتال شل 2 افتاد. این بازی 20 آگوست عرضه شد. نسخه فیزیکیش که اسمش ریوردد ادیشن بود و 70 دلار قیمت داشت.
همونی که استیل بوک و آرت بوک داشت.
آره. توی کمتر از 48 ساعت روی پلی استیشن 5 به طور کامل پیش فروش و نایاب شد.
خب این هجوم مردم فقط به خاطر کیفیت بازی نبود.
ابداً. به خاطر وحشت بود. وحشت از اون تصمیم عجیبی که سونی اخیراً اعلام کرد.
بله، سونی رسما اعلام کرده که تا ژانویه 2028 تولید تمام دیسکای فیزیکی پلی استیشن 5 رو به طور کامل متوقف میکنه.
این یعنی پایان یک عصر بزرگ. ببین، وقتی بازی نمادین و کلاسیکی مثل هیلو کمپین اِوالوود برای اولین بار برای پلی استیشن میاد، اما دیسک اون فقط یک قاب پلاستیکی خالیه و بدون دانلود محتوا از اینترنت اصلا اجرا نمیشه، یعنی چی؟ یعنی ما وارد یک نقطه بی بازگشت شدیم.
100%.
میدونی وقتی این خبر رو میخونم چه حسی بهم دست میده؟
چه حسی؟
حس میکنم دارن کتابخونه اسکندریه رو میسوزونن. یادم وقتی بچه بودیم دیسک پلی استیشن 2 رو میخریدیم، تو راه خونه اون دفترچه راهنمای داخل قاب رو بو می کردیم، ورق می زدیم.
آره، بوی اون کاغذ رو هنوز یادمه.
اون بازی مال ما بود. اگه اینترنت قطع می شد، اگه اصلا شرکت ورشکست می شد، اون دیسک هنوز کار می کرد. اما الان پلتفرم کرانچی رول اومده فروشگاه فیزیکی انیمش، یعنی همون رایت استاف سابق، رو کلن بسته
و گفته فقط مشترکین پولی و وی آی پی حق خرید دارن.
آره. خب آیا ما تو سال 2026 دیگه صاحب هیچ چیز نیستیم و داریم فقط کودکیمون رو روی سرورهای ابری اجاره میکنیم؟
راستش واقعیت تلخ اینه که بله، شما دیگه مالک چیزی نیستی، تو فقط داری یک مجوز دسترسی موقت میخری.
و هر لحظه ممکنه این مجوز باطل بشه.
دقیقاً. و اگه میخوای بدونی چرا شرکت‌ها انقدر بیرحمانه دارن به سمت حذف فیزیکیات میرن، باید به بحران‌های مالی اخیرشون نگاه کنی. ببین، مرگ دیسک‌های سونی و اخراج‌های گسترده تو مایکروسافت در واقع دروی یک سکن.
آمار اخراج‌های مایکروسافت خیلی وحشتناک بود.
خیلی. مایکروسافت به تازگی 1600 نفر رو اخراج کرده و برنامه داره 1600 نفر دیگر رو هم بیرون کنه.
این یعنی حذف 20% از کل نیروی کار بخش ایکس باکس.
آها. و استودیوهایی مثل دابل فاین و کامپولشن گیمز برای اینکه از این تیغ بودجه فرار کنن، مجبور شدن کلن مستقل بشن. مایکروسافت حتی استودیوی نینجا تئوری رو هم فروخت.
یعنی دارن هر بار اضافه رو میندازن دور.
آره، شرکت‌ها دارن هر هزینه‌ای رو میبرن، چه تولید قاب پلاستیکی باشه، چه دستمزد یک برنامه نویس. اونا فقط میخوان تو این اقتصاد منقبض شده زنده بمونن.
و این کاهش هزینه ها داره به مغز استخوان صنعت آسیب میزنه. شما فاجعه ای که تو استودیوی افسانه ایت سافتور یعنی خالقان سری دوم رخ داد رو ببین.
اون که یک شوک بزرگ بود برای همه.
اونا 136 کارمند یعنی نیمی از کل استودیو رو یک شبه از دست دادن. 5 نفر از تیم اصلی جلاوات ویژه اخراج شدن. الان خیلی ها میگن آینده موتور گرافیکی ایتک کلن تو حاله ای از ابهامه.
و این یک فاجعه مهندسی خالصه. ببین برای درک عمق این فاجعه باید بدونیم که موتورهای بازیسازی مثل ایتک، مثل فونداسیون و اسکلت فولادی یک آسمان خراش میمونن.
یعنی کل بازی روی اون سوار میشه.
دقیقاً. تمام فیزیک، گرافیک و منطق بازی روی این اسکلت بنا میشه. وقتی شما خالقان و مهندسان اصلی این موتور رو اخراج میکنی، اتفاقی میفته که تو مهندسی نرم افزار بهش میگن از دست رفتن دانش سازمانی.
یعنی چی دقیقاً؟
یعنی معماران اون آسمون خراش رفتن و مهندسان جدید اصلا نمیدونن کدوم خط کد باعث میشه این ساختمون فرو نریزه. موتورهای دک همیشه به روون بودن و گرافیک خیره کنندش معروف بود. از بین رفتن این تیم یعنی نابودی دهها دانش فنی خالص.
خب اجازه بده اینجا من کمی نقش وکیل مدافع شیطان رو بازی کنم.
بفرما.
آیا واقعا این آینده تمام دیجیتال کاملا هم تاریکه؟ ببین ایکس باکس گیم پاس هنوز یک معدن طلایی بی‌نظیر برای بازی‌های مستقله. سرویس‌های ابری باعث شدن بتونیم روی گوشی‌هامون بازی‌های سنگین رو اجرا کنیم.
خب امکاناتش که قطعاً بیشتر شده.
آره، مایکروسافت همین تابستون 12 تا ویژگی جدید به ایکس باکس اضافه کرد. بالاخره گیمر تگ‌های طولانی‌تر آزاد شد و اون باگ‌های اعصاب خردکنه ذخیره تو بازی فورزا هورایزن 6 هم داره برطرف میشه. یا مثلا سونی که بازی انحصاری گاد آف وار لافمی رو تو راه داره.
همونی که شخصیت اصلیش همسر کریتوسه.
بله. جایی که شما در نقش فی با بازی و صدای فوق‌العاده دبورا آنول بازی میکنی. میخوام بگم دنیای دیجیتال هنوز هم میتونه جادویی باشه.
شکی نیست که نوآوری تو این بستر هنوز ادامه داره و دیجیتالی شدن خب راحتی‌های خاص خودش رو هم داره. اما بحث ما سر اینه که این تجربیات شگفت‌انگیز دارن روی پایه‌های یک صنعت به شدت متزلزل ساخته میشن.
درسته، پایه‌هایی که هر لحظه ممکنه فرو بریزه.
صنعتی که همزمان درگیر بحران هویت، کارمنداش هیچ امنیت شغلی ندارن و از همه مهمتر در وحشت مطلق از بلعیده شدن توسط یک بازی 100 دلاری به سر میبره.
همون جی تی ای 6.
آره. و این بحث ما رو مستقیماً به شجاع‌ترین یا شاید احمقانه‌ترین تصمیم سرگرمی امسال میرسونه.
اوه، رسیدیم به بخش محبوب من.
بله، در حالی که ده‌ها استودیو تاریخ بازی خودشون رو از ترس جی تی ای عوض کردن و رفتن تو سوراخ موش، یک فرانچایز بزرگ تصمیم گرفته مستقیماً زره بپوشه و به چشم این طوفان زل بزنه.
کال آف دیوتی.
دقیقاً. نسخه جدید یعنی Call of Duty Modern Warfare 4.
اینا برخلاف سنت همیشگیشون که بازی رو تو اواخر نوامبر منتشر می‌کردن، تاریخ انتشار رو به 23 اکتبر جلو کشیدن. یعنی دقیقاً فقط 27 روز قبل از عرضه GTA 6.
مارک گریگزبی، رئیس استودیوی اینفینیتی وورد، یه جمله جالب گفته.
چی گفته؟
گفته این فشار زیادیه که اونقدر خلاق باشید تا توده های مردم رو سرگرم کنید. این یک رقابت رو در رو است و این عالیه.
چه اعتماد به نفسی. اینفینیتی وورد حتما میدونه که برای این خودکشی احتمالی باید با دست پر به میدون بیاد. اونا روی فناوری های جدیدی شرط بندی کردن.
مثلا همون نقشه جدیدشون.
آره، اول از همه اون نقشه انقلابی بخش چند نفره به اسم کیل بلاک. این نقشه از سیستم تولید رویه‌ای استفاده میکنه.
این یعنی هر بار نقشه تغییر میکنه؟
درسته، یعنی برخلاف نقشه های سنتی که طراح میاد دیوارها و پنجره ها رو یک جا ثابت میذاره، این نقشه تو زمان عرضه 500 تا متغیر داره. مثل قطعات لگویی که هر بار وارد مسابقه میشی، کامپیوتر اونا رو به شکل جدیدی سرهم میکنه تا بازیکنان نتونن زاویه های نقشه رو حفظ کنن.
ایده به شدت جذابیه.
و البته تمرکز شدیدشون روی گرافیک و روانی تصویره.
اونا اعلام کردن که روی کنسول پلی‌استیشن 5 پرو بازی از تکنولوژی PSSR سونی پشتیبانی میکنه تا نرخ فریم 120 هرتز رو تضمین کنه.
خب برای مخاطبانی که شاید با این اصطلاح آشنا نباشن، باید بگم PSSR یک تکنولوژی ارتقای تصویر با هوش مصنوعیه.
یعنی پیکسل‌ها رو خودش حدس میزنه؟
دقیقاً. هوش مصنوعی میاد پیکسل‌های خالی بین تصاویر رو پر میکنه تا کنسول مجبور نباشه برای رندر کردن جزئیات به خودش فشار بیاره. نتیجه این میشه که توی یک بازی به شدت سری مثل کال آف دیوتی شما تصویری مثل کره نرم داری که تو رقابت‌های ثانیه‌ای یک مزیت خیلی حیاتی محسوب میشه.
به علاوه اونا یک دستیار هوش مصنوعی داخل بازی به اسم گانی هم معرفی کردن. اما خب بیا با هم رو راست باشیم.
بگو.
آیا اینفینیتی وورد واقعا شجاعه یا از روی استیصال به سیم آخر زده؟ ببین نقدا و بازخوردهای اولیه اصلا جالب نبوده. قیمت پایه بازی 70 دلاره. بازیکنای حرفه‌ای به شدت از لگد زدن بصری شکایت دارن.
آها، منظورت همون ویژوال ریکویله؟
آره، یعنی وقتی شلیک میکنی، اسلحه تو دست کارکترت مثل یک اسب وحشی تکون میخوره و دید شما رو کور میکنه، حتی اگه گلولا به هدف بخورن.
خب تو یک بازی شوتر، این یعنی فاجعه.
دقیقاً، وقتی هدف رو نبینی یعنی مرده ای. خیلی از مکانیکای کلاسیک هم که حذف شده، اون دستیار هوش مصنوعی گانی هم که صدای همه رو در آورده.
خب با این اوصاف کی حاضر 70 دلار پول بده؟
سوال منم همینه. کی حاضر 70 دلار برای بازی بده که اعصابش رو خورد میکنه؟ اونم فقط 3 هفته قبل از اینکه همه به وای سیتی کوچ کنن. آیا اینفینیتی وورد فقط داره بازیش رو میفرسته به مسلخ؟
ببین، شاید تو نگاه اول یک ماموریت انتحاری به نظر برسه، اما تو مقیاس کلان این یک آزمون استرس برای تمام صنعت سرگرمیه.
منظور چیه؟
کال آف دیوتی داره روی چیزی حساب باز میکنه که جی تی ای 6 تو روز اول عرضه فاقده اونه.
بخش چند نفره؟
دقیقاً، اون حلقه تکرارپذیر و رقابتی بخش چند نفره مسابقه ایه. اگه مادرن وارفر 4 بتونه با وجود تمام این انتقادات فروش خودش رو تو اون 27 روز حیاتی تضمین کنه
و حتی بعد از طوفان نوامبر هم بازیکناش رو نگه داره؟
آره، اگه این کار رو بکنه یک پیام استراتژیک و حیاتی به کل بازار مخابره میشه.
چه پیامی؟
اینکه صنعت سرگرمی هنوز ظرفیت پذیرش 2 ابرقدرت رو به صورت همزمان داره. ثابت میشه که بازار به یک انحصار تک قطبی تبدیل نشده و قرار نیست همه پولهای دنیا فقط تو جیب یک شرکت بره.
و اگه شکست بخوره چی؟
اگه کال آف دیوتی تو این نبرد شکست بخوره، استودیوها برای سالهای 2020، 2027 و 2028 یاد میگیرن که هرگز تحت هیچ شرایطی نباید تو محدوده زمانی یک بازی از شرکت راکستار حتی نفس بکشن.
وای! پس در واقع تصمیم شما شنونده عزیز تو پاییز امسال صرفاً خریدن یک بازی تیراندازی در برابر یک بازی جهان آزاد نیست؟
نه، خیلی فراتر از این حرف است.
شما دارید با کیف پولتون آینده ی این صنعت رو رای گیری می کنید. شما هستید که تعیین می کنید آیا ما باید تسلیم انحصارهای تک قطبی بشیم که توش یک بازی 100 دلاری همه چیز رو می بلعه،
یا اینکه تنوع و رقابت هنوزم ارزش جنگیدن داره.
بله، شما در کدوم سمت این تاریخ می ایستید؟
و هر سمتی که بایستید، تابستون و پاییز 2026 بدون شک به عنوان یکی از مهمترین نقاط عطف تو تاریخ اقتصاد سرگرمی تو دانشگاه تدریس خواهد شد.
خب بیایید این بررسی طولانی و پرفراز و نشیب رو جمع‌بندی کنیم. امروز با هم دیدیم که چطور جاذبه سیاه‌چاله جی تی ای 6 باعث فرار ده‌ها بازی از تقویم شد.
اما دیدیم که چطور همین فرار فضا رو برای درخشش بازی‌های تابستونی مثل دنشاتک و اکوسیستم‌های اجتماعی نینتندو باز کرد.
کالبد شکافی کردیم که چطور مرگ دیسک‌های فیزیکی و بحران‌های مالی استودیوهای بزرگ رو مجبور به اخراج نخبگانشون کرده.
و در نهایت به اون تصمیم جسورانه و شاید دیوانه‌وار کال آف دیوتی پرداختیم که میخواد رو در رو با این طوفان مبارزه کنه.
اما قبل از اینکه خداحافظی کنیم، میخوام یک فکر رو تو ذهن شمایی که دارید گوش میدید رها کنم. یک ایده‌ای که فراتر از تمام اعداد و ارقام امروز است.
بشنویم.
ما مدام درباره این صحبت میکنیم که جی تی ای 6 قراره تو هفته اول میلیاردها دلار بفروشه. اما به این سناریو فکر کنید. ما الان تو دورانی هستیم که دیسک‌های فیزیکی، همون کتابخونه اسکندریه که گفتم، دارن تبدیل به خاکستر میشن. اگه این بازی تمام اون 5 میلیارد دلار درآمد هفته اولش رو کاملا دیجیتالی و بدون اینکه حتی یک قاب پلاستیکی و دیسک فیزیکی چاپ کنه به دست بیاره،
چه بلایی سر مفهوم مالکیت بازی تو سال بعد میاد؟
دقیقاً چه بلایی سر سال 2027 میاد؟ وقتی شرکت‌ها ببینن نیازی به دادن محصول فیزیکی به شما ندارن و شما حاضر هستید برای یک کد دیجیتال 100 دلار بدید؟
آیا ممکنه زمانی که نوبت به ساخت GTA 7 برسه اون بازی اصلاً یک محصول قابل خرید نباشه؟
وای فکر کن، آیا ممکنه تو آینده فقط با یک سرویس اشتراکی ماهانه روبرو بشیم که ما رو مجبور میکنه برای قدم زدن تو دنیای بازی تا ابد بهشون اجاره پرداخت کنیم؟
این واقعا ترسناکترین سناریوی ممکنه.
خیلی ممنون که تو این بررسی عمیق از تابستون پرتب و تاب 2026 با ما همراه بودید. تا تحلیل بعدی مراقب کیف پول‌ها و البته خاطرات فیزیکیتون باشید.